بخش ششم. عاطفه که اسمش را شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است گفت: چیه؟ چه خبر آبجی؟ داری چغل منو به خاله جون میکنی؟ و رو به فاطمه کرد. به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه، بد میبینه دا. فاطمه چشمکی به من زد و برگشت طرف عاطفه. نه عاطفه جون، چرا اینقدر خط و نشون میکشی؟ خانم عطوفت داشت به من میگفت به خاطر حضور تو، یعنی عاطفه بودی که پشیمون شده و برگشته. از طرف من بهش بگو که بی خود ترسش رو توجیه نکنه. صدا از پشت سر بود ولی نفهمیدم کی بود. فاطمه شانه هایش را به علامت احتیاط جمع کرد، سرش را نزدیکتر آورد و آهسته گفت: راحله هم وارد میدون شده، همونه که پشت سر من نشسته، از اون دخترای فعال پر جنب و جوش دانشگاه است. عاطفه برگشت به عقب پشت سر فاطمه. چی شده؟ حالا بده دست مادر عروس. اگه نمی ترسید که اینقدر زود جا نمی زد و می زداد، اگه حقی داشت می گرفت. فاطمه گفت: همیشه یکی دوتا مجله و روزنامه باهاشه، هر جلسه سخنرانی یا بحثی تو دانشگاه باشه اونم اونجاست. برگشتم و به بهانه ای صندلی پشت فاطمه را نگاه کردم. فاطمه راست می گفت، در اتوبوس هم مجله می خواند. چهره سبزی و چشمهای درشتی داشت. برعکس پهلو دستیش دختری ضعیف و ریز نقش با رنگ و روی پریده، به قول مادر بزرگم مثل گچ. چشمهای ریزش هم پشت عینک ته استکانیش مخفی شده بود. او هم داشت کتاب می خواند. فاطمه گفت فقط می دونه که اسمش فهیمه است. عاطفه گفت:
اگه حقی داشت که پای مال می شد، تو چرا ازش حمایت نکردی؟
پیش خودم دست مریضادی به عاطفه گفتم. فکر کردم خوب مچه راحله را گرفته، ولی راحله هم گرگ باران دیده ای بود.
برای اینکه خوشم نمیاد به جنس زن ترحم کنم، من میگم دخترها و زنها باید یاد بگیرن که اینقدر تو سر خور نباشن. اگه یاد گرفته بودیم حق خودمونو بگیریم و نذاریم اینقدر تو سرمون بزنن، حال و روزمون بهتر از حالا بود.
عاطفه گفت:
میگه حالا چمونه؟
و از همین جا بود که محور بحث از روی سر من رد شد. نفس راحتی کشیدم و سعی کردم که فقط گوش کنم. این دفعه صدای جدیدی جواب عاطفه را داد، صدایی نازک و ظریف که هیچ شباهتی به صدا و لحن قوی راحله نداشت.
چمون نیست؟ دیگه بیشتر از این تو سری بخوریم و صدامون در نیاد؟ دیگه بیشتر از این حقمون رو ضایع کنند و چیزی نگیم؟
مطمئن بودم که صدایی اینقدر ظریف و نازک فقط مال فهیمه میتواند باشد. آن جسته ریز نقش باید هم حنجرش اینقدر ضعیف باشد. فکر میکنم همین به میدان آمدن فهیمه بود که باعث شد از طرف مقابل هم نیروی جدیدی وارد بحث شود.
یه باره بگیم برده این دیگه.
نیروی جدید سمیه بود. راحله باز هم جا نزد.
پس چی؟ فکر میکنی برده کیه؟ کسی که دوتا شاخ روی سرش داشته باشه؟ پس بذار تا تعریفی رو که از بردگی توی قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی شده برات بگم. دقت کن. بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلن یا جزءاً نسبت به اون اعمال میشه، و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشه.
عاطفه با لحن خانم معلم در حال دیکته گفتن ادامه داد:
نقطه سر خط، برگانه رو بگیرید بالا. راحل خانم حسابی دور برداشتن.
احتمالاً این پرچم سفید عاطفه بود. شاید میدید بحث کاملا جدی شده و او حالش را ندارد، یا اینکه دلیل دیگری داشت که من نمیدانستم. یکی از بچه های جلوی اتوبوس فاطمه را صدا زد. گفت که آقای پارسا کارش دارد و بیاید جلو. فاطمه عذرخواهی کوتاهی از بچه ها کرد و رفت. عاطفه فوراً خودش را انداخت جای او. انگار می‌خواست که از فشاری چیزی فرار کند، ولی راحله قصد کوتاه آمدن نداشت.
ببینید، واقعاً وقتی که پدر یا قیم یه دختر بتونه دخترشو بدون اجازه اون به کسی وعده بده یا وادار به ازدواج کنه و در ازاش پول یا جنس دریافت کنه، اون دختر چه فرقی با برده داره؟ یا مثلا وقتی زنی بعد از مرگ شوهرش ارث بشه و اقوام شوهرش حق داشته باشن با پرداخت کمی پول اون رو به کسی دیگه واگذار کنند، این زن برده نیست؟
سمیه گفت:
خب اینا چه ربطی به ما داره؟ مگه ما الان داریم تو این چنین وضعیتی زندگی میکنیم؟
نه، من الان درباره خودمون تنها حرف نمیزنم. من دارم از ظلم تاریخ حرف میزنم. من دارم میگم که در طول تاریخ و در همه جوی دنیا، در تمام اقوام، زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پامال شده.
بحث به جای حساسی رسیده بود. من و عاطفه برعکس روی صندلی نشستیم تا راحله و فهیمه را هم ببینیم. فهیمه گفت:
مثلا میدونستید که تو قسمتی از تمدن ایران زن جزو چهارپایان بارکش محسوب میشده؟ تمام شغلها و کارهای سنگین به دوش اون بوده، ولی حق نداشته با شوهرش یک جا سکونت کنه و غذا بخوره.
عاطفه گفت:
ایران خودمون؟
فهیمه گفت:
بله، همین ایران خودمون. البته نه اینکه فکر کنی فقط تو ایران از این خبرها بود، نه خیر، اوضاع بقیه جاها 100 درجه از اینجا بدتر بود. مثلا تو استرالیا زن رو حیوان اهلی می دونستن که فقط میشه برای دفع شهوت و تولید مثل ازش استفاده کرد. یا اینکه روز سوم مرگ شوهر زن جزء اموال برادر شوهر به حساب می اومد. تو هند هم زنها حق نداشتن اسم شوهرشون رو صدا بزنن، فقط می تونستن اونها رو به نام عالی جناب یا خداوندگار خطاب کنن. مرد هم زنش رو به عنوان خدمتکار و کنیز صدا می کرد.
راحله همونطور که هنوز سرش توی مجلهش بود گفت:
بابا، تا همین چند سال پیش توی هند وقتی مردی میمرد و میخواستن جنازش رو خاکستر کنند، زنش باید خودش رو پرتاب میکرد توی آتش جنازه شوهرش، وگرنه از طرف جامعه و خانواده خودش طرد میشد.
عاطفه دستش را به این طرف و آن طرف تکان داد.
پس به هر جا که رویم آسمون همون رنگه.
این یک جمله را با حالتی شاعرانه گفت. فهیمه هم دلش نیامد او را از حس در بیاورد، پس باز هم گفت تا عاطفه بیشتر توی حس برود:
توی آفریقا وقتی مردی میخواست سوار اسب بشه، زن موظف بود براش رکاب بگیره. تو چین رسم بود که مرد مقروض به جای طلبش زن و دخترش رو به طلبکار بده. یا مثلا گوشت خوک و مرغ مخصوص مردها و خدایان بود. حتی عده‌ای میگن که عامل گرایش به مسیح در زنان پولنزی این بود که در مذهب مسیح به زنها اجازه خوردن گوشت خوک داده میشد.
عاطفه صورتش را در هم کشید.
حالا گوشت قحطی بود؟ آخه گوشت خوکم تحفه‌ست.
راحله بالاخره سرش را از روی مجله بلند کرد.
نه خیر، اصلاً بحث خوبی یا بدی گوشت خوک نیست. بحث سر تبعیضیه که همیشه و همه جا بین مرد و زن قائل میشند.
سمیه دوباره وارد بحث شد.
گیرم که همچه چیزایی هم بود. چه ربطی به الان ما داره؟ هرچی بود خدا را شکر که تموم شده.
راحله دوباره رفت سراغ مجلش.
اختیار دارید. ما فکر میکنیم که تموم شده، وگرنه چیزی تموم نشده. ممکنه کمی شکلش عوض شده باشه.
میدونید که همین امروز هم مسائلی توی همین جامعه و خانواده های ما رخ میده که صد پله از این کارها بدتره.
منظوره چیه؟ یعنی تو میخوای بگی که امروز هم مردها زنها رو دربند کردن؟
ممکنه در ظاهر اینطور نباشه، ولی این دلیل تموم شدن قصه مظلومیت زن نیست.
مجلش را بست و صدایش را بلندتر کرد.
اگه تا دیروز این جسم زنها بود که در اسارت مردها به سر می برد، امروز این روح و روان دخترها و زنهاست که در اسارت و زورگویی و خودخواهی های مردهاست.
سمیه خندید.
شعار می دی؟
راحله حسابی جوش آورد.
تو یا خودتو به اون راه می زنی یا واقعاً چشماتو به روی واقعیت بستی و این مسائل رو که هر روز توی جامعه و دوروبر ما رخ می ده نمی بینی. همین حالا به هر کدوم از این بچه‌ها که بگم میتونه 100 تا 1000 تا مورد از این زورگویی و فشارهایی رو که مردها و خانواده‌ها بر زنها و دخترها میارند بگه. مگه نه بچه‌ها؟
بچه‌های دوروبر فقط سرشان را تکان دادند. معلوم نشد تایید بود یا انکار. سمیه پوزخندی زد.
گفتم که حرفای شما همش شعار و ادعاست. راحل خانم، هیچ کس حرفت رو تایید نکرد.
راحل چند لحظه مکث کرد. انگار میخواست کمی خودش را آرام کند.
کدومتون میتونید همین الان یه مورد از مسائلی رو که به سر خودتون اومده یا با چشمای خودتون دیدید برای سمیه خانم تعریف کنید تا باورش بشه؟
باز هم سکوت. همه سرهایشان را پایین انداختند. فکر میکنم فهیمه بود که چیزی را زیر لب زمزمه کرد. عاطفه خواست حرفی زده باشد.
بله، این همه دانشجوی دختری نابغه و دانشمند و تیز هوش و عوض هواپیما دارن با اتوبوس میبرن مشهد.
راحله نگاه تندی به عاطفه کرد. عاطفه فوراً حرفش را خورد. شاید همین جمله تمسخرآمیز عاطفه بود که باعث شد راحله آن قصه را تعریف کند. Thank you.